سلام، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. مأموریت احمد شهید برای بررسی وضعیت حقوق بشر ایران برای یک سال دیگر تمدید شد. وزیر دفاع آمریکا میگوید اروپا باید همپای آمریکا به جنگ علیه گروه خلافت اسلامی بپیوندد. بر اساس اعلام سازمان ملل، طرف‌های درگیر در یمن با برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکرات صلح توافق کردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه مأموریت احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این ششمین سال پیاپی است که آقای شهید به عنوان یک کمیسر سازمان ملل مأمور بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران می شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل با 20 رأی موافق در مقابل 15 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع مأموریت احمد شهید را تمدید کرد. کشورهای روسیه، چین و ونزوئلا از جمله کشورهایی بودند که خواهان پایان یافتن مأموریت آقای شهید بودند. این در حالی بود که شماری از کشورهای غربی از جمله بریتانیا با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار تمدید مأموریت احمد شهید شدند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفت که حمله بروکسل به اروپا نشان داد که باید در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی به آمریکا بپیوندد. به گزارش رویترز، آقای کارتر گفت که آمریکا به نبردش علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش سرعت بخشیده است و افزود که اروپا نیز باید همپای ایالات متحده نبرد با داعش را تشدید کند. گروه داعش روز سه‌شنبه ساعتی پس از حملات بروکسل با صدور بیانیه‌ای مسئولیت این حملات را پذیرفت و تهدید کرد که حملات بیشتری در راه است. به گفته اسماعیل ولد شیخ، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، طرفای درگیر در جنگ یمن با برقراری آتش‌بس از روز 10 آوریل برابر با 22 فروردین ماه موافقت کردند. او افزود که دور تازه مذاکرات صلح یمن 18 آوریل در کویت برگزار خواهد شد. اسماعیل ولد شیخ همچنین گفت که به دور آینده مذاکرات صلح یمن بسیار خوشبین است، چرا که همه طرف‌های درگیر بر دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران یمن تاکید دارند. دولت قانونی عبد رب و منصور هادی که از حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برخوردار است، همینک کنترل بندر عدن را در اختیار دارد. در مقابل، شورشیان حوثی به همراه نظامیان وفادار به علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن، کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست دارد. و وزیر کشاورزی روسیه روز چهارشنبه گفت که در پی ممنوعیت واردات از ترکیه، روسیه به دنبال تأمین سبزیجات و میوه خود از کشورهای ایران، اردن و مراکش است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، الکساندر کاچیف گفت که واردات میوه و سبزیجات روسیه سالانه به مرز 1 میلیارد دلار میرسد. بعد از اینکه در آذر ماه سال گذشته نیروی هوایی ترکیه یک جنگنده روس را در جنوب این کشور ساقط کرد، روابط دو کشور تیره شد. آنکارا در آن زمان اعلام کرد که هواپیمای روسی حریم هوایی ترکیه را نقض کرده بود، اما روسیه مصر بود که آن هواپیما بر فراز آسمان سوریه هدف قرار گرفت. و دادگاهی در نیویورک یکی از مشاوران دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل را به زیر پا گذاشتن قوانین این کشور و معامله غیرقانونی با ایران متهم کرد. به گزارش رویترز، احمد شیخ زاده، مشاور دفتر ایران، به 7 جرم از جمله پولشویی، زیر پا گذاشتن تحریم‌های ایران و همچنین تقلب مالیاتی متهم شده است. آقای شیخ زاده 3 هفته پیش بازداشت شده و اتهامات خود را رد کرده است. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
آقای معینی، برخی از فعالان حقوق بشر و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، معتقدند که جمهوری اسلامی ایران سال گذشته گام‌های مثبت برداشته برای پاسخگویی به دغدغه‌های جامعه جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. به نظر شما مقام‌های ایران طی یک سال گذشته آیا گام مثبتی در زمینه بهبود وضعیت آزادی بیان در ایران برداشتن؟
در رابطه با ایران، گزارش هایی که منتشر میشه نسبت به دوره های پیشینه، به ویژه در رابطه با دوره ای که از سال 88 شروع شد و عملا سرکوب های بسیار گسترده ای رو به همراه خود داشت، این سرکوب ها و این بازداشت ها تاثیر بسیار منفی در وضعیت حقوق بشر در کشور ما داشت که همچنان بخش هایی از این سرکوب ها ادامه داره، تبعات آن همچنان بر جامعه اثرمند و ما می‌بینیم. خب خیلی طبیعیه که نسبت به آن زمان اگر ما مقایسه کنیم پیشرفت‌هایی شده. پاسخ‌هایی که جمهوری اسلامی بدون آن که در این باره صحبت کنند به مقامات بین‌المللی دادن، موارد و پرونده‌هایی که دست کم سازمان ما شاهد آن بوده، شکایت‌هایی که ما کردیم به دبیراول سازمان ملل و سپس به کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر نهادهای بین‌المللی، میتونم بگم که ترتیب اثرهایی داده شده.
آقای معینی، در سال گذشته ما همچنان شاهد بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران بودیم. الان چه تعدادی روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی‌اند؟
در حال حاضر 36 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار یا وبنگار در زندان‌های ایران هستند. سال گذشته ما حدوداً 8 مورد آزادی داشتیم که تمامی این آزادی‌ها مثل آقای کیوان صمیمی، رضا انتصاری، سعید متین‌پور، آقای رجایی، مسعود باستانی، این مجموعه همه در پی به پایان رساندن محکومیت‌هاشون آزاد شدند. یا دست کم 2/3 محکومیتشون رو کشیده بودن که بعد آزاد شدن. در مقابل اون ما 23 بازداشت داریم، یعنی از 25 فروردین سال گذشته تا امروز 25 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران بازداشت شدن. علاوه بر آن بیش از 45 وبنگار در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدن که با قید وثیقه یا آزاد شدن یا در انتظار برگزاری دادگاهشون هستن. این آمارها در مجموع خود ایران رو به یکی از 5 زندان بزرگ در جهان تبدیل کرده.
برخی از مقام‌های ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بارها گفتند که کسی در ایران به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاریش بازداشت و زندانی نشده. به نظر شما چرا مقام‌های ایران طی سال‌های اخیر در پاسخ به انتقادهای جهانی از بازداشت روزنامه‌نگاران چنین موضعی را اتخاذ می‌کنند؟
یک بخش اون خب مواضع دولتیه که هر مقام مسئول دولتی در رابطه با کشور خودش نمیخواد بر کمداشت‌ها و کمبودهای آن اشاره کنه. در رابطه با جمهوری اسلامی مسئولین حکومتی نوع پاسخ‌هاشون دقیقاً همان شکل و شمایلیه که جامعه رو باش اداره میکنن. آقای حسن روحانی در جایگاه بسیار خوبی نشستن که بدانن که هیچگاه وجود نداشته است آزادی باورها، آزادی دینی، آزادی اجتماعات و آزادی عقیده و بیان. بنابراین ورای آن ژست سیاسی که انجام میدن، یک واقعیت دیگر هم هست که بخش‌هایی از قوانین ایران تعریف شده نیستند. تلاشی شد برای تدوین قانون اتهام‌های سیاسی که هنوز به جایی نرسیده، ولی خود این قانونم که گذاشتن، این قانون عملاً پاسخگو نیست. کسانی که در چارچوب حکومتی نیستن بازداشت میشن، از روزنامه‌نگاران تا باورمندان به دیگر ادیانی که در قانون اساسی ایران رسمیت دارن.
فعالان رسانه‌ای که در ایران بازداشت و زندانی میشن، معمولاً اتهام‌هایی که بهشون وارد میشه امنیتی هست، از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام یا توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. شما چقدر این اتهام‌ها رو مبتنی بر واقعیت می‌بینید؟
بنابر قوانین ایران ما میتونیم بگیم چنین اتهام‌هایی نداریم. این اتهام‌ها ساخته نهادهای امنیتی است. اینکه ما در قانون مطبوعاتمون نشر اکاذیب داریم که اون بعد در دادگاه‌های صالحه مورد بررسی قرار بگیره، که هیچ کدام از روزنامه‌نگارانی که تا امروز زندانی شدن در هیچ دادگاه صالحه‌ای محاکمه نشدن. دادگاه‌های انقلاب دادگاه‌های غیر قانونی هستند و تقریبا 99% روزنامه‌نگاران و وبنگاران در این دادگاه دادگاه ها محاکمه می شوند و تحت فشارهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران قرار دارند که احکامی صادر می کنند. در این دادگاه ها متهمین اجازه ندارند که با وکیلشون تماس بگیرند در تمام مدتی که در بازداشت هستند.
آقای معینی، سال گذشته مورد یا مواردی از توقیف یا لغو امتیاز نشریات هم در ایران داشتیم؟
ما 6 مورد لغو امتیاز داشتیم که در این موارد به طور واقعی بیشتر از دولت، اگر بخوام بگم، دادگاه ها اقدام کردند. از جمله مثلا توقیف مجله وزین زنان یا در رابطه با 9 دی که دو طرف بوده. خب هر دو نشریه هم تونستن بعدن اجازه انتشار پیدا کنن در رابطه با 9 دی. خب از آنجایی که وابسته به برخی از محافل قدرت، ضمن آنی که ما محکوم کردیم ولی عملا خیلی سریع به آن رسیدگی شد. دیگر روزنامه ها همچنان در محاق توقیف هستند. اما واقعیتی که سال گذشته تحت تاثیر آن رسانه های ما قرار داشتند، انتخابات بود. در این انتخابات عملا نوعی سانسور در داخل و در خارج کشور اعمال شد، چه رسانه هایی در خارج از کشور و چه رسانه هایی در داخل کشور. عملا بخش هایی از جامعه ایرانو حذف کردن. این حذف کردن به نوعی همان توقیفیه که شما بخواین ازش اسم ببریم، بدون آن که توقیفی به وجود بیاد، سانسور و اعمال نظر در رابطه با رسانه ها به گونه ای میشه که بود یا نبود بخشی از رسانه ها عملا اثری برای اطلاع رسانی و داشتن اطلاعات از سوی مردم ندارد.
آقای معینی، به سانسور اشاره کردید. با توجه به اینکه استفاده از شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های تلفن همراه در سالهای اخیر به صورت گسترده ای در میان شهروندان ایران رواج یافته، وضعیت فیلترینگ در سال گذشته به چه صورت بود و اجرای طرح اینترنت ملی به کجا رسید؟
واقعیت اینه که در سراسر جهان وضعیت فیلترینگ وضعیت خوبی پیدا کرده در رابطه با مقاومتی که در برابر آن انجام شده. امروز کمتر کشوریه بجز چندین کشور مشخص در جهان که به هیچ عنوان نمیتوان در نرم‌های عادی قرارشون داد که اقدام به سانسور میکنند، یا فیلترینگ یا حتی قطع اینترنت. در رابطه با ایران میان دوگانه‌ای از فردای به قدرت رسیدن آقای روحانی ما گرفتار آمدیم. از یک سو همان بدنه‌ای که بیشتر شوراهایی هستند که آقای خامنه‌ای برای نظارت و کنترل و مهار اینترنت به وجود آورده که برای سانسور بیشتر می‌پوشند، و در مقابل اون دولت آقای روحانیه که واقعیت رو باید گفت که وزراش در طی دست کم سال گذشته مقاومت کردند. اما هر دو این جناح بر سر فیلترینگ و بر سر سانسور توافق دارند. حال برای یک بخش و برای بخش دیگر محل بحثه. و دوم، هر دوی این دو جناح بر سر یک مسئله توافق دارند که درآمد سرشار اقتصادی از این طریق به دستشون میرسه. ضمن آن که متاسفانه هنوز آن اینترنت ملی یا به قول ما که میگیم اینترنت حلالی که میخوان اجرا کنن، کما بیش در گفته های دولت و دیگر نهادهای شورایی که از آن سو و از طریق آقای خامنه ای به وجود آمدن پیش برده میشه.
آقای معینی، با توجه به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی رو پشت سر گذاشتیم، چینش جدید در مجلس قانونگذاری ایران رو در بهبود وضعیت مطبوعات و به طور کلی بهبود آزادی بیان در ایران مؤثر می‌دونید؟
در سالهای گذشته، یعنی از دوره‌های دوم مجلس که قانون مطبوعات تصویب شد اونجا در سال 1164 تا دوره پنجم مجلس در سال 79 که قانون اصلاح شد و چندین ماده آزادی ستیز در آن قرار دادن، و سپس در سال 88 که مجلس مجدداً همین قانون رو اصلاح کرد و یه مقداری تعمیمش داد به دیگر رسانه‌ها، میتونم بگم که مجلس نقش آنچنانی در رابطه با آزادی بیان ایفا نکرده است. حتی در مجلس ششم هم با آنکه قرار بود همان قانون مطبوعات تغییر پیدا کنه با اکثریت اصلاح طلب، ولی به دلایلی و با حکم حکومتی و عملا تسلیم اصلاح طلبان در مقابل این حکم حکومتی، این امر انجام نشد. بنابراین من فکر نمی کنم در وضعیتی مثل جمهوری اسلامی تأثیر خاصی مجلس بتونه بر قوانین به این گونه بذاره. آنچه که مهم است جامعه مدنی و اعمال فشاری که این جامعه مدنی میتواند به وجود بیارد. استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ایران در هیچ کدام از قوانین نیست، ولی مردم استفاده میکنند تا بتوانند به اطلاعات بیشتر و به حق دانستن خودشون برسند. بنابراین من امیدوارم که این جامعه مدنی با مقاومت‌هایی که میکنه بتونه مجلس رو تحت تاثیر قرار بده، اما نسبت به نتایج انتخابات و این گونه انتخابات در کشورهای مثل ایران من زیاد خوشبین نیستم.